اقتصادی رو به صورت پایدار پیش ببره میشه سرمایه گذاری. حالا
بله.
سرمایه گذاری یا میشه سرمایه گذاری دولتی، یا میشه سرمایه گذاری بخش خصوصی، یا میشه سرمایه گذاری خارجی. یعنی پس اگر ما اینوستمنت یا سرمایه گذاری رو محرک رشد اقتصادی آن هم به صورت پایدار تصور کنیم،
بله،
این سرمایه گذاری خودش سه تا شکل داره، یعنی سه تا کانال داره. کانال اولش میشه سرمایه گذاری دولتی،
بله،
اونی که دولت میاد در بودجه عمرانی میبینه سرمایه گذاری میکنه در توسعه زیرساختهای کشور یا شرکت های دولتی.
درسته.
شکل دومش میشه سرمایه گذاری بخش خصوصی، و یه بخش سومش هم میشه سرمایه گذاری خارجی در هر اقتصادی. این سه تا با هم میتونن رشد اقتصادی رو ایجاد کنن. حالا در کشورهایی که مثل ما سرمایه گذاری خارجی خیلی پایین بوده، باید خب حرکت کنیم به سمت توسعه سرمایه گذاری داخلی، اون هم در حوزه دولتی هم بخش خصوصی. حالا برخی کشورها از ظرفیت کامل اقتصادی خودشون بهره بردن، دیگه جای خالی یا ظرفیت خالی برای جذب سرمایه دولتی و خصوصی وجود نداره، اونها میرن این الباقی این مسئله رو از کانال جذب سرمایه های خارجی پوشش بدن.
درسته، بسیار عالی. خیلی بله آقای دکتر، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار برنامه گذاشتین. انشالله که اوقات خوبی داشته باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
زنده باشین. خدا نگهدار. شنوندگان محترم، یه سری هم بزنیم به پاسخهایی که شما به سوال نظرسنجی برنامه امروز دادید. آقای رضایی از شیراز در پاسخ به سوال نظرسنجی برنامه امروز گزینه دو رو انتخاب کردن که بهبود فضای اقتصادی است. سرکار خانم محمدی از اصفهان در پاسخ به سوال نظرسنجی برنامه گزینه 3 رو انتخاب کردن و نظرشون ایجاد محیط کسب و کار پایدار و باثبات بوده. آقای صادقی از بجنورد مجدداً گزینه 2 رو انتخاب کردن در پاسخ به سوال نظرسنجی و شفافیت قوانین و مقررات مورد نظرشون بود. سرکار خانم شهبازی از تهران گزینه 4 رو انتخاب کردن و هر 3 مورد رو در واقع مورد نظرشون بوده در پاسخ به سوال نظرسنجی ما که پرسیدیم به نظر شما مهمترین الزامات کلیدی تحقق سرمایه گذاری برای تولید چیست؟ و 3 گزینه 1 ارتقای فضای اقتصادی، گزینه دو شفافیت قوانین و مقررات و گزینه سه ایجاد محیط کسب و کار پایدار و باثبات و گزینه چهار که جمع هر سه گزینه شما میتونید هر کدوم از این گزینه‌ها رو انتخاب بکنید و به سامانه پیامکی 301035 پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید. جناب آقای زرین از گرگان پاسخ سوال نظرسنجی برنامه رو که مورد نظرشون بوده شماره 1 رو انتخاب کردن که ارتقای فضای اقتصادی هست. سرکار خانم فاطمی در پاسخ به سوال نظرسنجی گزینه 3 رو انتخاب کردن با عنوان ایجاد محیط کسب و کار پایدار و باثبات. جناب آقای نظری از تبریز گزینه 4 رو انتخاب کردن که در واقع هر سه مورد گزینه ها مورد نظرشون بود. سرکار خانم حمیدی از اهواز گزینه 1 رو در پاسخ به سوال نظرسنجی ما انتخاب کردن که ارتقای فضای اقتصادی مورد نظرشون بود. جناب آقای محمد صادقی از تهران گزینه 2 رو انتخاب کردن و گزینه مورد نظرشون شفافیت قوانین و مقررات بوده. جناب آقای حسنی از عراق گزینه 3 مورد نظرشون بوده و ایجاد محیط کسب و کار پایدار و باثبات رو انتخاب کردن. سرکار خانم بیات از رشت گزینه 2 رو انتخاب کردن و مورد نظرشون شفافیت قوانین و مقررات. جناب آقای کردی از تهران گزینه 4 رو انتخاب کردن و مورد نظرشون هر سه گزینه بوده با عنوان ارتقای فضای اقتصادی، شفافیت قوانین و مقررات و ایجاد محیط کسب و کار پایدار و باثبات. سرکار خانم سفیری از یزد گزینه 1 رو انتخاب کردند و گزینه مورد نظرشون ارتقای فضای اقتصادی بوده. شنوندگان محترم، در بخش ویژه برنامه امروز با این عنوان که رئیس محترم قوه قضاییه به چین می رود، در خدمت آقای دکتر اسکر جلالیان معاون محترم حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری هستیم. آقای دکتر سلام عرض می کنم، روز و روزگار بر شما خوش.
من هم از سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارزشمند این برنامه پرمخاطب، در خدمتون هستم.
زنده باشین انشالله. آقای دکتر با توجه به عزیمت رئیس محترم قوه قضاییه که در رأس یک هیئت عالی قضایی برای شرکت در 20 اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز به هانگجو چین سفر خواهند کرد. در این سفر چه اهدافی پیگیری شده و در واقع مد نظر ایشون هست؟
خب من تشکر میکنم که به این موضوع مهم پرداختید و این رو مورد وارسی قرار دادید. همونطور که استحضار دارید، سازمان همکاری شانگهای یکی از سازمانهای مهم منطقه‌ای هستش که به هر حال الان دارای 9 عضو هست.
بله.
به سازمان‌های تأثیرگذار هستش. حضور جمهوری اسلامی ایران در این نشست با در واقع ریاست رئیس قوه قضاییه کشور حاکی از اهمیت این نشست هست و حاکی از اهمیت این سازمان هست و از طرفی حاکی از اینه که جمهوری اسلامی ایران خواهان توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی با این سازمان به صورت در واقع یک سازمان منطقه‌ای و همچنین با اعضای این سازمان در قالب همکاری‌های دو جانبه و یا چند جانبه هستش و این به هر حال موضوع برای ما مهم هستش. در دنیای امروز همونطور که استحضار دارید، دیپلماسی سیاسی در کنار دیپلماسی اقتصادی میتونه به اهداف خودش جامعه عمل بکشونه.
بله.
با اتفاقاتی که در همین یکی دو دهه اخیر رخ داده، دیپلماسی حقوقی قضایی به عنوان ضلع سوم این مثلث دارای اهمیت شده.
بله.
جایگاه خاصی پیدا کرده. ما با حضور در نشست‌های حقوقی قضایی این سازمان مهم تلاش خواهیم کرد که توسعه دیپلماسی حقوقی قضایی کشور رو چه به صورت دو جانبه و چه به صورت چند جانبه با این سازمان و اعضای اون در دستور داشته باشیم.
بله.
اگر سوال خاصی مد نظرتون هست، من راجع به اون خدمت شما هستم.
زنده باشین. آی دکتر، سوال بعدی من این بود که انشاءالله با عزیمت رئیس محترم قوه قضاییه به این اجلاس چه نتایجی برای کشورمون به همراه خواهد اومد؟
بله، ببینید، خب ما سالهای سال عضو ناظر بودیم در این سازمان و از 1401 به عنوان عضو دائمی به این سازمان ملحق شدیم. از اونجایی که این سازمان دارای به هر حال یک نقش بسیار کلیدی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی حوزه‌های تجاری داره، تا کنون نزدیک به 200 نشست در به اصطلاح قالب سازمان‌ها و مجموعه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف زیل مأموریت‌های این سازمان توسط هیئت‌های ایرانی برگزار شده که یک عدد بالایی از این رقمی که عرض کردم مربوط هست به در واقع نشست‌های حقوقی و قضایی. ما با کشورهای عضو این سازمان که 9 عضو هستند، خب با برخیش ما همسایه هستیم، با برخیش خب همسایه نیستیم، با همه این کشورهای عضو ما موافقت‌نامه‌های دو جانبه حقوقی و قضایی امضا کردیم. با برخی از اینها مثل خود روسیه ما هم موافقت‌نامه‌های معاضدت در حوزه مدنی و تجاری امضا کردیم، هم معاضدت‌های حقوقی در حوزه کیفری امضا کردیم، هم موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین و موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین. با برخی از این 9 کشور ما هر 4 موافقت‌نامه حقوقی قضایی را امضا کردیم، با برخی از اینها 2 تا 3 تا. این سفر کمک میکنه به در واقع اجرایی شدن مواد و مفاد این موافقت‌نامه ها.
بله.
و کار همکاری های دو جانبه حقوقی و قضایی ما را در حوزه بین‌الملل تسهیل و تسریع میکنه. از همه اینها مهمتر وزارت دادگستری بر اساس مأموریت هایی که بهش محول شده متولی دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور در حوزه بین الملل هست و در سال گذشته مأموریت هایی که متوجه این وزارتخانه بود به نحو کامل اینها انجام شد و بعضاً بالای 200% تحقق برنامه داشت. گزارشی هم که ما در بازدید نوروزی رئیس جمهور محترم عزیز دادگستری داشتیم اونجا ارائه کردیم، برای رئیس جمهور هم قابل تحسین بود.
بله.
های وزارت دادگستری در تحقق دیپلماسی حقوقی و قضایی، قطعا سفر رئیس محترم قوه قضاییه کشور به عرض کنم که این سازمان و شرکت در این اجلاس مهم منطقه‌ای کمک میکنه که مأموریت‌های وزارت دادگستری در تحقق و نهادینه کردن دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور بهتر و عرض کنم روانتر انجام بشه. وزارت دادگستری با ظرفیت‌هایی که داره با تمام قدرت و با تمام افتخار در کنار قوه قضاییه و دولت برای تحقق این مأموریت‌ها اعلام آمادگی میکنه. حتما استحضار دارید که بر اساس اصل 160 قانون اساسی وزارت دادگستری یک مأموریتی داره که متفاوت از همه وزارتخونه هاست و اون تسهیل و در واقع به نوعی روانسازی روابط سه قوه هست در داخل کشور.
بله.
و بر اساس قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مسبب 1394 کار دیپلماسی حقوقی قضایی مذاکره در اسناد بین المللی حقوقی و قضایی کشور بر عهده این وزارتخونه هست. ما افتخار داریم که در حال بتونیم در این چارچوب و در این مسیر به مردم و از کنم که کشورمون خدمت بکنیم.
بسیار زنده باشین آقای دکتر. با توجه به موضوع خیلی با اهمیت و البته جذابی که فرمودید به عنوان دیپلماسی حقوقی و قضایی و با توجه به مسئولیت جناب عالی در وزارت دادگستری، من میخواستم یه گریزی بزنم به وضعیت اسفبار مردم غزه که واقعا در قحطی، گرسنگی و فشار بی سابقه ای هستن، اصلا به نوعی تاریخی هست. من میخواستم ببینم که با توجه به این دیپلماسی چه کاری میتونیم برای اونها انجام بدیم.
خب یکی از کارهایی که در دنیای امروز از ضرورت بسیار بالایی برخوردار هست تا بتونه روابط کشورها در حوزه بین الملل رو تسهیل بکنه و چارچوب مند بکنه، همین فعال کردن رایزنی های حقوقی قضایی است و استفاده از ظرفیت های حقوقی و قضایی در حوزه بین الملل است و استفاده از مجامع حقوقی و قضایی است که در حوزه بین الملل مأموریت هایی دارند. ببینید این نشست قطعا به این موضوع ورود خواهد کرد و قطعا باید به این موضوع ورود بکنه.
بله.
و اجازه نده که اینقدر نقض حقوقی در غزه اتفاق بیفته توسط رژیم صهیونیستی.
بله.
در واقع صدای مردم بی پناه و بی دفاع غزه رو در واقع در قالب یک نشست حقوقی قضایی به ناظرهای بین المللی منعکس بکنه. همونطور که استحضار دارید این صدا در واقع باید اونقدر رسا باشه در قالب‌های حقوقی و در قالب‌های عرض کنم که قضایی که اجازه نده بر اساس این اصل مقابله با بیکیفرمانی در حوزه بین الملل که سردمداران رژیم صهیونیستی بدون مجازات بمونن. ما در حقوق بین الملل یک اصلی داریم تحت عنوان اصل مقابله با بیکیفرمانی.
بله.
هیچ مجرمی نباید بدون
بیکیفر بمونه. در
بله بدون کیفر بمونه.
بله.
الان اون چه که ما در غزه شاهدش هستیم جناب آقای صادق پور یک نمایشگاهی هست از انواع نقض‌های حقوق بشری
واقعا همینطوره. بله
در این منطقه و عمده‌ترین نقض‌هایی که شما ممکنه در ذهنت متصور بشه در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی قضیه میتونیم شاهدش باشیم و اصلی ترین قربانی در این جنگ نابرابر و در این جنگ در واقع غیر قابل توصیف یا در واقع تشریح از نظر مبانی بین المللی
واقعا بی سابقه هم هست.
قربانی این جنگ زنان و کودکان و غیر نظامی ها هستن که به هر حال همه شاهدش هستیم.
بله متاسفانه همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر از وقتی که در اختیار شنوندگان برنامه رویداد گذاشتید. انشالله که اوقات خوبی داشته باشین. برای شما سلامتی و موفقیت آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من از شما تشکر میکنم. انشالله موفق و معید باشین.
زنده باشین. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
شنوندگان محترم، سوال نظرسنجی رو به این شکل از شما سوال کردیم که به نظر شما مهمترین الزامات کلیدی تحقق سرمایه گذاری برای تولید چیست؟ و 4 گزینه در اختیار شما قرار داده شده. گزینه 1 ارتقای فضای اقتصادی، گزینه 2 شفافیت قوانین و مقررات، گزینه 3 ایجاد محیط کسب و کار پایدار و باثبات، و گزینه 4 هر 3 مورد. گزینه مورد نظرتون رو میتونید به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنوندگان محترم برنامه، در این بخش از برنامه امروز رویداد با عنوان شمارش معکوس برای انتخاب وزیر اقتصاد در خدمت جناب آقای جبار کوچکی نژاد، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستیم و سوالاتی رو از ایشون قرار هست که مطرح بکنیم. جناب آقای کوچکی نژاد، روز و روزگار بر شما خوش. سلام عرض میکنم خدمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. آقای صادق‌پور خدمت شما هم هستیم.
زنده باشین انشالله. جناب آقای کوچکی نژاد، با توجه به شمارش معکوس برای انتخاب وزیر اقتصاد و در حالی که 40 روز بیشتر به پایان روز شمار معرفی وزیر جدید اقتصاد به مجلس نمونده، ولی هنوز وزیر پیشنهادی معرفی نشده و روند گزینش ادامه داره، گزینه‌های احتمالی این وزارتخونه چه کسانی هستند و در صورت پایان این مهلت و عدم معرفی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
خب ببین، هم آیین‌نامه داخلی مجلس هم قانون اساسی هم تاکید داره که حد اکثر 3 ماه.
بله.
رئیس جمهور موظفه اگر وزیری استعفا داد یا عزل شد یا استیضاح شد، وزیر جایگزین معرفی بکنه. حد اکثر 3 ماه،
یعنی میتوانه
1 ماه انجام بده. خب دولت تقریبا بیش از نصف زمان از دست داده.
بله.
اعتقاد من انتظار مجلس این بود که واقعا چون بس وزارت اقتصادی که وزارتخانه مهم کشوره، به امروز شما میبینید که تمام مسائل کشور در حوزه اقتصاده، شعار سال هم شعار اقتصاده.
بله واقعا
در اینجا ضرورت داره که رئیس جمهور یعنی به این امر مهم بیشتر فکر بکنه، با تیم مشورتی خودش مشورت بکنه و یک وزیر رو معرفی بکنه که برای این پشتوانه داشته باشه حتی اکثر رأی رو بیده، یعنی بالا 200 رأی هم داشته باشه. زمانی مجلس رأی میده به این وزیر پیشنهادی حداکثر رأی را که واقعا اون انتظاراتی که داشت یا اون عواملی که استیضای آقای همتی را
باعث شد
مثلا همین بحث تورم، بحث ارز، بحث کاهش قدرت پول ملی ما و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اقتصادی در داخل دولت و اینها خب بحثایی بود که مجلس داشت و آقای همتی هم اینها را تقریبا بعضی ها میگه به ما رفتی نداره که در صورتی که در قانون برنامه و در قانونهای دائمی مسئولیت حوزه اقتصادی کلن با وزیر اقتصاده، یعنی هماهنگ کننده تیم اقتصادی دولت از بانک مرکزی گرفته تا وزیر صنعت و معدن و وزیر کار و بانک های کشور که حضور در حوزه اقتصاد هستن، هماهنگیش به عهده وزیر اقتصاده. یه فردی باید باشه که اولا امین دولت باشه، دولت بهش اعتقاد داشته باشه، قدرت هماهنگی داخل دولت داشته باشه و دوم اینکه مجلس هم اطمینان داشته باشه از عملکردش در سوابقی که داره. برحال یه وزیری که انتخاب میشه حتما سوابقی دارن که در یه جایی کار کردی، حالا باشه خصوصی دولتی جای مختلف
بل.
و این قدرت و هماهنگی و همدلی و سوابق و اجرا را تقریبا ارزیابی میکنن نمایندگان. اگه واقعا این شرایط داشته باشه قطعا رای بسیار بالایی میدن و امروز به اعتقاد من هر یک روز که ما عقب میفتیم و این مشکل هست به باعث جون که سال اول برنامه قانون برنامه باید اجرا بشه، خیلی از این نامه ها رو باید وزارت اقتصاد بنویسه بیاره به در هیئت وزیران تصویب بکنه، بسیار از این نامه ها نوشته نشده.
بله.
ضرورت داره که هر چه سریعتر آقای رئیس جمهور وزیر رو به مجلس معرفی کنه، مجلس هم در کوتاه‌ترین زمان سعی میکنه که بررسی صلاحیت وزیر را هم انجام بده.
گزینه های احتمالی مشخص شدن آقای دکتر؟
خب این گزینه هایی را مطرح هستن که بعضی ها مثلا آقای طیب نیا که خب میگن که ایشان نمیپذیره، حالا به خاطر شرایط جسمی یا هر علتی داره. بعضی ها مثلا آقای تقوی نژاد و بحث آقای حق شناس و بحث این تیم آدم ها مطرح هستن. به اعتقاد من وزیر اقتصاد را باید از بین رجال اقتصادی انتخاب بکنه،
طبیعتاً
بله. یا شمس‌الدین حسینی، بعضی از افراد اینچنینی مطرح هستند. ولی این دست رئیس جمهوری که یه ارزیابی بکنه، اونی که باش هماهنگه به میتونه تیم هماهنگی اقتصادی دولت را جلو ببره به مجلس معرفی کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای کوچکی نژاد از وقتی که در اختیار برنامه رویداد و شنوندگان محترم اون گذاشتین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان محترم برنامه، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و شنونده برنامه بودین تا پایان از شما بسیار سپاسگزارم و روز و روزگار خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.